بخشی داخل خود مجموعمون دانشی داشته باشیم که این حاصل دانشگاه‌های داخلی، دانشگاه معتبر، دانشجوهای خلاقی که واقعا هستن تو دانشگاه ما. خب گفتید در صحبت‌های قبلیتون گفتید در تمام دنیا دارن این دانشجوهایی که اینجا تحصیل کردن، از دانشگاه شریف، امیرکبیر، پلی‌تکنیک، دانشگاه‌هایی که در حقیقت همه دانشگاه‌هامون دارن فعالیت می‌کنن، ما استفاده کردیم، در حقیقت کمک کردن به ما، یک عرق ملی بوده در ذهن اونها و یک جریان امکان همکاری از سوی ما. کنار اون نیاز داره وقتی شما دانشجو و محقق رو داری و درخواست این کار رو داری و نیازش رو داری، نیاز داره که شما در حقیقت دستگاه ها و نیازهای اون دانشجو رو تامین کنی. یه بخشی از این دستگاه ها و در حقیقت کارهای تحقیقاتی نیاز به داخل داره، یه بخشش نیاز داره که با ارتباط داشته باشی تو بحث جامعه بین‌المللی. خب در جریان تحریم یکی از چیزهایی که خیلی نکته است و خیلی نگاه میکنن و خیلی محدود میکنن ما را همین دستگاه‌های تحقیقاتی به بهانه‌های دیگه، آقا میخوان نمیدونم برای بحث اتمی استفاده کنن یا برای بحث جنگ افزار استفاده کنن، این محدودیت ها بوده. ولی با همه محدودیت ها ما وقتی که دستمون رو به سمت دانشگاه دراز کردیم، وقتی که دانشجوهای ممتاز آوردیم در مجموعه خودمون و بهشون پروبال دادیم و امکان تحقیق دادیم، حدود 300 قطعه در سال گذشته ما داخلی سازی کردیم. یعنی فضای داخلی سازیمون فقط مهندسی معکوس نبوده. این عرض میکنم خدمتون که در کشف ما وقتی میگیم توفیق، ما خیلی از موارد رو بازطراحی کردیم، یعنی از ابتدا اومدیم به دلیل محدودیت هایی که وجود داشته نوع طراحی رو عوض کردیم و حتی کیفیت و بازدهی خیلی بهتری گرفتیم. این نکته ما در مورد بحث خود دانشگاه بود، ولی واقعیتش اینه که اگر به ثمر رسید، اگر این تحقیق به ثمر رسید، اگر داخلی شد، چقدر در داخل حاکمیت باید هدایت کنه و کمک کنه. خب بنگاه اقتصادی میگه نه، من سودم رو از خود کالا میبرم، ولی واقعیتش اینه که در تمام دنیا مثال زدن آقای ناجی، مثال زدن در مورد هیونداد، مثال در تمام کشورهای دنیا، مثال در کشور ژاپن، در کشور چین، حتی این مثال وجود داره، این نوع نگاه وجود داره. وقتی کالای داخلی سازی میشه، وقتی کالای در داخل قابل تولیده، اون کالا دچار محدودیت میشه وارداتش. ولی موضوع اصلی اون نرخ ارزیه که ما تفاوت نرخ ارزمون، وقتی نفت میفروشیم، وقتی ما نفت میفروشیم و این پول رو تزریق میکنیم برای واردات، قطعا نمیتونیم ما داخل تولید کنیم. ولی اگر ما قرار
مثلا
شدن.
شما مثلا توی مجموعه کروز، من میگم که سودتون رو دارین از جای دیگه میگیرینش، از سهام میگیرینش، از قطعی که میدین میگیرین.
بله،
و من تعبیرم اینه ها، از نه. شرایط میگیرین، از قیمت دلار میگیرین. من تعبیرم اینه آقا ایران خود از من همینو میخواد دیگه، چه کاریه؟
نه ببینید، عرض میکنم خدمتتون، قطع ساز آید مهندس مجید
نجادم میتونه تکرار
کنم، عرض میکنم خدمتتون، ببینید عرض میکنم، تمام مثالاتون عرض میکنم خدمت شما، میگید سودتون رو میتونید بگیرید. وقتی ما
نمیگم میتونین، میگم میگیرین،
میگیرید.
آره،
که من میگم نمیگیرید
جلوتر
میگم نمیگیرید. ببینید وقتی شما سرکوب قیمتی وجود داشته باشه، سرکوب قیمتی در مورد کی اتفاق میفته؟ قطعا یکی از سرکوب بحثای سرکوب قیمتی در مورد قطع سازه. از قطع ساز آیه مهندس ما به نجات میتونن بگن قراردادهای قطع ساز کی بروز شده، با همین مواد اولیه‌ای که گفتیم 6 برابر، 7 برابر، 3 برابر، 4 برابر، 3 برابر، اشتباه گفتم چون فکر نمی‌کنم 3 برابر داشته باشیم. برای قطع ساز کجا این در نظر گرفته شده؟
105 میلیونی.
آیه شریفی، یه کار دیگه کنیم. بله بله. اینطوری نگیم. نگید وانت 105 میلیون، بگید وانت 105 میلیونه. اینطوری خود هضمش راحت تر میشه، هم برای مردم،
من عرض میکنم،
هم برای خودمون. اون 105 میلیونی که شما که دقیقاً اینجا مشکله.
2,800,000 تومان
آقای شریفی، آقای شریفی، یخچال ساید بای ساید 20 میلیونی،
42 میلیونی
چی داره؟ یخچال ساید بای ساید 42 میلیونی چی داره؟
واقعیت امر،
آقای مهندس، تو بذارید من یه مقایسه کنم. یخچال ساله.
آقا ساید
بای ساید 42 میلیونی چی داره؟
7% تیمه کارگر چجوری
عرض میکنم
خدمتش کرده؟ اخیرن همینطوری دارن حل میکنن.
یخچاله یخچاله ساید بای ساید 42 میلیونی چی داره؟ تمام بدنش اندازه یک درب موتور پراید نمیشه. تمام موتورش بذارید من بگم چرا داریم مقایسه میکنیم دیگه.
بذارید مقایسه کنیم
عرض میکنم تمام ورقی که در یک یخچال 42 میلیون استفاده میشه اندازه درب موتور پراید نیست. تمام تجهیزات موتوری که داره و داره کمپرسور میکنه اندازه موتور کولر پراید نیست. تمام برد اجازه بدید من تموم کنم. تمام برد تمام برد الکترونیکی که در یک یخچال 42 میلیون استفاده میکنه اندازه پشت داشبورد یک خودرو نیست. ولی چرا 2 میلیون؟ ببینید 2 میلیون 42 میلیونی که شما میفرمایید بر اساس عرض 12000 تومانی 14000 تومانی 16000 تومانی دارید میفرمایید. چرا 17 حالا ما کمتر خریدیم آدرسش به شما میدیم برید اونجا بخرید. عرض میکنم خدمتتون ببینید قطع ساز ما عرض 4
چا برو بیرون فرات کارت داره.
قطع ساز ما عرض 4500 تومانی نمیگیره. آقای مهدی نژاد بفرمایید شما. قطع ساز ما چه قیمتی عرض میگیره؟
آقای دکتر ابوالفضل خلخالی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران سلام شب بخیر.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان محترم برنامه در خدمتتون هستم.
آقای دکتر چقدر از بحث‌های ما رو شنیدین؟
حقیقتش من ساعت 10:30 منتظر تماستون بودم.
ما باور کنید از 10:30 هی میخواییم با شما تماس بگیریم هی نشده و انقدر بحثا مهم بوده من از خواهی میکنم.
خواهش میکنم
راجب اون 20 دقیقه نکته ای دارین؟
حقیقتش فکر میکنم بیشتر موضوعات بحث در خصوص قیمت گذاری بود و به نظر بنده بحث قیمت گذاری دستوری در به لحاظ علمی نمیتونه روش صحیح باشه و الان در شرایطی هستیم که به هر حال قطعا این میتونه کوتاه مدت مسائل رو برطرف بکنه اما در طولانی مدت راهکار مناسبی نیست. باید بازار رو اجازه بدیم خودش قیمت تعادلی رو تعیین بکنه بر اساس عرضه و تقاضا. سعی کنیم برای کنترل قیمت عرضه رو در واقع افزایش بدیم، تقاضای واقعی رو بکنیم و اون تقاضای کاذب رو کم بکنیم و انشالله بتونیم قیمت شکل بگیریم.
خب حالا این بذارید ما از این بحث قیمت فراتر بریم، بیایم راجع به همین داستان دانشگاه حرف بزنیم. آقای دکتر نظری اینجا به ما گفتن آقا من به عنوان یک قطعه ساز از دانشگاه جواب گرفتم.
بله.
چقدر میان سراغ دانشگاه؟ چقدر میان سراغ همین دانشکده خدمت شما عرض بکنم که خودروی دانشگاه علم و صنعت؟
ببینید ما اعتقاد داریم که هر جا که مدل اقتصادی صحیح باشه بر اساس مدل کاست و نفیت واقعی باشه اون شرکت اون بنگاه اقتصادی قطعا نیاز پیدا میکنه به تحقیق و توسعه و جایی که احتیاج پیدا میکنن به تحقیق و توسعه مراجعه میکنن به دانشگاه. ما در صنعت خودرو دو بخش عمده داریم، یکی خود خودروساز هست که متأسفانه ساختارهاش به لحاظ مدیریتی خیلی متأثر از دولت ها هست و اشکالات خیلی اساسی در مدیریت در واقع خودروسازی ها داریم، اما یه بخش خصوصی بزرگ در خودروسازی داریم که یه مقداری همیشه مغفول و واقعا مظلوم هم هست که بخش زنجیره تامین خودروسازی و قطع سازان شریفمون هستن که متشکل از شرکت‌های خصوصی هستن. اینها چون که این نیاز به در واقع تحقیق و توسعه رو به صورت واقعی در
آخه ببینید یه بحث تحقیق و توسعه است، یه بحث استارتاپ هان. استارتاپ ها خودرو کجا شکل گرفتن؟ چند تا و چون فرصتمون یه مقداری محدود و من بازم عذرخواهی میکنم که دیر ارتباطمون با شما برقرار شد.
ببینید ما در حوزه بحث تحقیق و توسعه در با زنجیره تامین خودروسازی کارهای خوبی انجام دادیم. تفاهم‌نامه‌ای رو در دانشگاه علم و صنعت با انجمن قطع سازان منعقد کردیم و در راستای این تفاهم‌نامه 4-5 تا پروژه خوب انجام شد. الان دنبال این هستیم که دفتر انجمن رو در داخل دانشگاه راه اندازی بکنیم.
یه مقدار دیر نیست.
آقای دکتر خلخالی، من سلام عرض میکنم و منم تایید میکنم فرمایشات دکتر خلخالی. برنامه شما من شرفی امشب یک کمی زرنگی کردید، چون که اتفاقا توانمندهای حوزه دانشگاه رو آوردید رو خط. آقای دکتر خلخالی از سابقون
بله.
این قرارداد و تفاهم نامه حدود 2 سال پیش، آقای دکتر اگر اشتباه میکنم اصلاح بفرمایید، 2 سال پیش با ایشون به عنوان نماینده دانشگاه با انجمن صنایع همگن قطع سازی کشور منعقد شد و پروژه‌های خیلی خوبی انجام شد و پروژه‌های موفقی که حالا یک دو تاشو آقای دکتر نظری اشاره کردن، خود ما پروژه‌های خیلی موفقی با دانشگاه مستند داشتیم و بعضی از اعضای ما، ولی ما کل سیستم دانشگاهیمون آقای دکتر خلخالی و تیمشون یا دانشگاه علم و سند نیست. ما ریشه‌ای باید این رو بررسی کنیم. فقط یه دوتا عدد اگه اجازه بدید من بگم که استاد دکتر خلخالی اگر اصلاحی هست نظر بنده رو اصلاح کنن. میانگین هزینه تحقیق و توسعه در صنعت قطع سازی و خودروسازی دنیا حدود 4%. در شرکت‌های خودروسازی ما و شرکت‌های قطع سازی ما شما فکر می‌کنید این میانگین در حال حاضر چقدره؟
1.12% عددی
که مطلقا اینطور نیست، زیر 0.1%. خب زیر 0.1%. 1.12 رو اگه شما دارید بگید ما بهش ببالیم.
من خیلی آدم خوشبینم.
نه منابعتون غلطه.
منابع یکی آقای فرشاد مقیمی حرف زده.
نه 1.12 ممکنه هزینه مرکز تحقیقاتشون رو گفته باشن، ما اصلا در کلان صنعت خودرو این عددا رو نداریم. یعنی ما به 0.1% هزینه های تحقیق و توسعه صنعت خودروی کشورمون. ببینید دو تا مشکل اساسی تو این حوزه وجود داره، من میخوام آقای دکتر باز اصلاح کنن اگر من اشتباه میگم. یکی مشکل صنایعه که بله نگاه و فرهنگ در واقع تحقیق و توسعه و دانش بنیانی نبوده، به این سمت و سو داریم میریم و این بحث تحریم و نهضت ساخت داخل خیلی کمک کرده و شرکت ها رو به سمت در واقع دانشگاه سوق میده. مشکل دوم خود دانشگاهه که درک و در واقع پاسخگویی برای مقتضیات خاص صنایع که در زمان کوتاه زمان خاص باید یک جوابی بگیرن نداره. من میخوام هدایت کنم که حالا بگیم چرا در صنعت خودروی کشور ما شامل قطع ساز و خودروساز از دوستان نظر استفاده دکتر نظری کمک بگیم چرا 4% در کشور ما زیر 0.5%؟ چرا هزینه زیر 0.5%؟ این رو به بحث بذاریم.
ببخشید من میتونم ببینید، ما خب در حوزه مدیریت صنعت خودرو واقعا مشکلات اساسی داریم. ببین مدیریت واقعا یک علمه، یک حرفه است، باید درسشو خوند، تجربهشو کسب کرد. ما متاسفانه در صنعت خودرو مشاهده دو تا خودروساز بزرگمون اگه مشاهده بفرمایید، مدیرانشون بعضا اصلا افرادی هستن که هیچ سابقه خودرویی ندارن، تحصیلات متناسب با این موضوع ندارن و میبینید که سیاست گذاری هایی که انجام میشه سیاست گذاری های بی هدف هست. من مثال های متعددی میتونم از سیاست گذاری هایی رو براتون ذکر بکنم که بدون هیچ هدفی انجام شده نهایتا بی نتیجه مونده و این هم شامل اینه. یعنی ما در صنعت خودرومون افرادی داریم که سریع میان مدیر میشن عوض میشن و شما شاهده نیستید که اونها اصلا بتونن سیاست گذاری های طولانی مدت رو کنن. این که آقای مهندس مبینزاد می فهمن که ما زیر 0.1% در صنعت خودرومون داریم سرمایه گذاری کنیم کاملا درسته. ببین ما بالای 40,000 میلیارد تومان حداقل فروش سالیانه هست که تخمین زده میشه و اگر که ما همون 4% رو ملاک قرار بدیم که حالا توی کشورهایی که رو به توسعه هستن مثل چین و اینها این عدد حتی بالاتر از این، یعنی بین
یه چیزی حدود مثلا 2000 خورده میلیارد تومان.
خب عدد کمی نیست،
شما عدد بزرگی.
ببینید مثلا ایران خودرو چیکار میکنه؟ چند تا پروژه با دانشگاه شریف میبنده، مثلا فرض کنید که 1 میلیارد تومان 2 میلیارد تومان تازه اگر حالت خوبش باشه و متأسفانه تبدیل میشن به پروژه‌های سوری که بی نتیجه هستن و فقط و فقط برای این هستش که توی مجامع و مجالس و اینا ذکر بشه که مثلا ما یک کار
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر خلفانی، متشکرم، شب شما بخیر باشه. آقای دکتر نظری پاسخ شما رو هم خیلی کوتاه بشنویم در مورد این بحثی که آقای محبی نژاد مطرح کردن.
عرض کنم خدمتتون که واقعیت اینه که هزینه کردن در بحث تحقیقات،
من فقط خواهشم اینه که تو 46 دقیقه تموم بکنین بحثتون رو،
ساعتتون رو ببینید. آره بله، یک دقیقه من 20 ثانیه. عرض می‌کنم خدمت، بحث تحقیقات در تمام دنیا در حقیقت از سوی دولت‌ها حمایت بشه برای بنگاه‌های اقتصادی، حتی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی، نه اینکه واقعا پولشو بدن به بنگاه اقتصادی. معاف از مالیات میشه، بحث در حقیقت هزینه های تامین
نگاه حمایتی.
شما همین الان اگر بخواید یک دستگاه تحقیقاتی وارد این کشور بکنید، حتما در گمرک جمهوری اسلامی ایران باید 5 ماه 6 ماه اینور اونور برید تا اون دستگاه رو معرفی کنید. یک دونه از ارکانش من برای شما گفتم، برید ببینید بقیه موارد چگونه است. واقعیت اینه که اگر شرک بنگاه اقتصادی خصوصی میخواد تحقیقاتی انجام بده و محصولی میخواد تحویل بده، بعد اون محصول در فروشش هم تغییری حاصل بشه. ما الان نیو ایسیو رو داریم تولید میکنیم، واقعیت اینه که این نیو ایسیو میتونه تا خودروی اتوپارک رو جواب بده، ولی واقعیتش اینه که اون نوع استفاده و نوع قیمتش هم باید مشخصا تعریف بشه. ممنونم،
متشکرم.
ما می توانیم.
اعتقاد ما اینه که جهش تولید از طریق تزریق نوآوری به صنایع کلیدی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور محقق میشه. اگر از سوی باید این باور در کشور به وجود بیاد که اقتصاد مقاومتی جز از طریق اقتصاد دانش بنیان محقق نمیشه، از سوی دیگه با رسوخ نوآوری و تزریق اون در بنگاه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور هست که جهش تولید اتفاق خواهد افتاد و این اتفاق زمانی به منصه ظهور خواهد رسید که ما بتونیم از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نو که بر پایه نخبگی و نیروی انسانی توانمند و ایده‌های نوآورانه شکل گرفتن حداکثر استفاده رو ببریم و اینها رو ورود بدیم به داخل صنایع کشور، موضوعی که از اون امروزه در دنیا به عنوان منطق نوآوری باز یاد میشه. جمله محورهای کلیدی که در این برنامه راهبردی دنبال میکنیم، به عنوان مثال برنامه مهم توسعه صنعت ماشینسازی در کشور هست. یعنی اگر بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌های اقتصادی کشور می‌خوان به جهش تولید بپردازن، لاجرم باید از ماشین‌آلات پیشرفته و خطوط تولیدی پیشرفته‌ای برخوردار بشن که خب طبیعتاً اینها عمدتاً در سال‌های گذشته با رویکرد صنعت مونتاژ از خارج از کشور وارد می‌شدند. بنابراین یکی از زمین‌های کسب و کاری ما برای شرکت‌های دانش‌بنیان در سایه جهش تولید، رونق صنعت ماشین‌سازی دانش‌بنیان در کشور هست تا بتونیم از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها برای ارتقای زیرساخت‌های فناورانه و نوآورانه بنگاه‌های اقتصادی کشور استفاده کنیم.
این ظرفیت وجود داره یکو؟
قطعاً ما از بین 5000 شرکت دانش بنیانی که داریم، بر اساس برآورد اولیه که داریم، نزدیک به 1000 شرکت در حوزه صنعت ماشینسازی فعال هستند. نمونه ابتدایی اون رو در همین ایام کرونایی می‌بینیم که شرکت‌های دانش بنیان ایرانی به مرحله‌ای از توانمندی رسیدن که به عنوان مثال برای خط تولید انواع ماسک‌های N95 و ماسک‌های سلایه ورود پیدا کردند. ساخت ماشین‌آلات پیشرفته‌ای که برای تولید انواع ونتیلاتور یا دستگاه های تنفس مصنوعی امروز به وفور مورد مراکز درمانی کشور استفاده میشه، یا ساخت انواع کیت های تشخیصی که توسط دانش بنیان اتفاق افتاده رو به ما این نوید رو داده که ظرفیت دانش بنیان ها در زمینه جهش تولید و ارتقای نوآوران نظام نوآوری در کشور ظرفیت بالقوه و بیشماری است که باید از اون حداکثر استفاده رو ببریم.
۳۰۱۰۳۵
خیابان همراهی.
ارادت دوست عزیزی از دانشگاه صنعتی شریف پیام داده، گویا دانشجوی اونجا هستن ولی نامشون رو ننوشتن. نوشتن که برخی از دانشگاه‌های فنی ما به قدری درگیر مسائل سیاسی هستند که گاهی اوقات هویت خود را فراموش می‌کنن و یادشان می‌رود که اصلا باید به فکر همکاری با صنایع هم باشن. آقای علی حمیدی از صنایع پرمک نوشتن که من حالا حقیقتش رو نمی‌تونم اثبات کنم اینجا، ولی نوشتن دیروز تصاویری از پارکینگ شرکت‌های خودروسازی منتشر شد که دیده می‌شد این پارکینگ‌ها پر از خودرو و این در حالی است که این شرکت ها با تزریق خودرو به بازار می توانند از التهابات بازار کم کنند. تعامل با دانشگاه ها هم همینطور است، قطعا شرکت های خودروساز علاقه به این کار ندارند. نوید شاهوردی از سمنان نوشته که تا زمانی که رقابتی در بین شرکت های خودروسازی وجود نداشته باشد، تا زمانی که پای دلال ها در شرکت های خودروسازی باز باشد، زه و ضبط صوت به عنوان آپشن به مردم غالب می شود و مردم همچنان باید خودروی بی کیفیت بخرند.
الان دیگه بس باشیم.
آره دیگه واقعا من خیلی
الان شهابم مونده.
آره آخرین پیامک و یه نکته هم آخر
چیزی می‌خواستی بگی؟
موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی فردا رو میخواستم اعلام کنم. که ما فردا ساعت 1:30 ظهر با همین تیم قرار درباره مافیای دارو و انحصار داروخانه‌های دولتی
صحبت کنیم. شهاب
خدا بخیر.
شهاب نمیخوای بیای گفتگوی اجتماعی
شما؟ صبح خبرگزاری هم
متاسفانه. خب باشه 1:30 بیا.
ولی همین فرمونی که دارم میرم فکر کنم یواش یواش اخراج بشه.
1:30 بیا 2:30 بود.
آره.
این بریم.
من یه کافه
روزآمد.
آقای شریفی دستور داده که قیمت خودرو رو در بیاریم. منم ملاک رو قیمت خودرو در بازار گرفتم، چون چیزی که نمایندگی ها که اعلام میکنن که به دست مخاطب فعلا نمیرسه. با قیمت پراید دوستان میتونن جیلی ام آر بگیرن، رنو کویت بگیرن، هیوندای سانترو بگیرن. با قیمت پژو 206 تیپ 5 میشه الان فیات پالیو. من نمیدونم این خودرو رو چون نداری
این خودرو تو کشور خودشون به این سن برسه اسقاط میشه.
نه همه خودروهای صفرن. فیات پالیو قیمتش 9000 دلاره، رنوی داچیا اگه اشتباه نکنم 9000 دلاره، هیوندای آیده 9000 دلاره.
نه
با قیمت 206 تیپ 5
قیمت بازار.
اگرم بخوایم با خودرو 207 مقایسه کنیم که خیلی گزینه زیاده، از فورد شاسی بلند بگیرید تا نیسان ورسان و قیمتاشون توی 14,000-15,000 دلاره.
وقت 20 ندارید 20 ثانیه فقط بگم. بنده یه روزی ماموریت رفته بودم ژاپن، لوازم صوتی تصویری تو آکیهابارای ژاپن 2 برابر قیمت دبی بود، دلیل خود لوازم ژاپنی. ببینید وقتی ما توی یه کشوری میخوایم واردات کنیم یا حتی اون جنس رو بفروشیم تو اون کشور، یه سری تعرفه ها و مالیات ها و اینا میخوره که جاش اینجا نیست. فقط اینو به شما بگم 55% پولی که مردم سال گذشته به خودروساز پرداخت کردن تو جیب قطع ساز و خودروساز نرفته. 40% هزینه مالی بوده، 15% پرداختهای دولتی و بیمه. هر وقت خواستید ورود کنیم به این بحث.
جایزه شهاب رو بدین بعدنا، گفتین جایزه میدین.
بله نه
خیلی ممنونم ازت شهاب.
یه دو تا خبر کوتاه هم بگم. آقای ابتهی نماینده مجلس امروز خیلی انتقاد کرده بودن از قیمت خودرو، گفته بودن که
دست به انتقادشون خیلی خوبه.
پیش فروشای قبلی رو خودروسازان بدن بعد پیش خرید بکنن. این یکی. یه خودرو هم قراره تو بهمن ماه رونمایی بشه، خودرو K132، قیمتش حدوداً میشه پیشبینی شده دور و بر 13000 دلار باشه. در همین شرایطی که داریم اینا رو میگیم، شرکت دایسون، شرکت لوازم خانگی، یه خودروی برقی تولید کرده، رکورد رو زده، 600 مایل با یه بار شارژ.
خیلی ممنونم. پلتفرم پژو هم داره درست میشه، بعد روی همین خودرو. بعد سایپا هم داره یه ماشینی تولید میکنه، قرار بود اسمش روهام باشه، بعد دیدم خیلی پهلوونه، کردن شاهین. بعد موتورش موتور تیباست که حالا 8 سوپاپه، برای اولین بار 8 سوپاپ توربو تولید شده. کلن یه چیز عجیب و غریبیه.
آقا میگه
نخندم من فراد. آقای محبی نجات
ببینید راجع به اون اسمس عزیزی که پارکینگای خودروسازی رو اشاره کرده بودن، بندم مجبورم این هشدار رو بدم. از اول امسال تا الان بانک مرکزی به قطع سازا و خودروسازا ارز نداده این روال ادامه پیدا بکنه خودروها اگر هم خابیده خودروهای ناقص به زودی کل پارکینگ‌های خودروسازی ها دوباره شامل یعنی پر از خودروهای ناقص خواهد شد.
اگر این میکروفون در اختیار شماست قربان، من به اتفاق همه دوستان خداحافظی میکنم، واقعا وقت نداریم آقای نظری. خیلی متشکرم، شبتون بخیر باشه. آقای جلالی خدمت شما.
خیلی متشکرم، خسته نباشید. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یکی از موارد حق و ناس اونه که ما باید خودمون رو نسبت به زندگی و معیشت دیگران مسئول بدونیم.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
حق نداریم بی تفاوت باشیم. این مسئله در قرآن به عنوان انفاق اومده. خداوند مهربان در سوره زاریات آیه 19 در اوصاف اهل بهشت می‌فرماید اونها کسانی هستند که در اموالشان حق و قسمتی را برای فقرا و مساکین قرار دادند. و در آیه 265 از سوره مبارکه بقره خداوند متعال انفاق رو در کنار ایمان به خدا و پیامبرش قرار داده. باید برای ما مهم باشه که فقرا و کسایی که مشکل مالی دارن چطور زندگی میکنن و هر کس در حد توانش باید به هر طریق که میتونه به اونها کمک کنه. امام صادق علیه السلام فرمودن ملعون است، ملعون است کسی که خداوند مالی به او بدهد و او از آن مال به فقرا کمک نکند.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
توجه کنید که ما هر چه داریم لطف و هدیه خداست. اینها کسانی هستند که خدا از اونها به عنوان بخیل یاد کرده. امام علی علیه السلام می‌فرماید بخیل و خسیس بودن در بردارنده همه بدی هاست و افساری است که بخیل و خسیس را به سوی هر بدی و زشتی می کشد. در سوره قصص اومده که وقتی به قارون که از بدترین صاحبان عذابه گفته شد از اموالت به فقرا بده، گفت من این اموال رو با توانایی و دانش خودم به دست آوردم و به کسی نمیدم. و در آیه 36 سوره یاسین وقتی به کافران گفته می شود که از اموالتان به فقرا کمک کنید، میگویند آیا به کسی کمک کنیم که اگر خدا میخواست خودش به او هم روزی میداد؟ مواظب باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پروراید.
بشنو از نی چون حکایت.